داد که آموزش بهتون میدم که چطوری به اصطلاح یه چند تا حرکت کششی انجام بدید، حتی چند تا حرکت. حتی به اون دوستمون گفتم، گفتم شما مثلا در مثلا فرض کن 2 ساعت 3 ساعت رانندگی کردید، یه کنار پارکی چیزی پیاده شید، یه زیراندازی برای خودتون درست کنید، چند تا ورزش به اصطلاح درمانی انجام بدید، یا کمر رو که لازم هستش که یه زیرانداز بندازید زیرتون، ورزش گردن هم حتی شما چراغ قرمز هم هست، ورزش گردن رو میتونید انجام بدید، هیچ معنی هم نداره، خیلی ورزش ساده و مفیده. ببینید شما چون پوزیشن وضعیت بدنتون، قرار گرفتن بدنتون خیلی مهمه در اینکه آسیب بیشتر بشه یا کمتر بشه. همون یک ساعت گفتم شما وقتی بلند بشید عضلاتتون حرکت بکنید، عضلاتتون منقبض و باز و بسته میشه و همون باعث میشه که انرژیش آتپه برش جمع بشه، بدن چه عمل کردش بهتر بشه. و اینکه همونی که گفتیم، همین که آقای دکتر گفتن، چون وقتی که یه مدت زیادی بشینید عضلات در همون وضعیت به روزمرگی گیر میکنه. شما چطوری میگم میگید ساعت 5 را میافتم میرم ساعت 10 میام خونه، شما اگر این رو اگر تنظیم نکنید برای خودتون به روزمرگی میرید. اگه 5 ساعت 6 ساعت تو ماشین بشینید دیگه عضلات حالت کنتراکچور پیدا میکنه، خشک میشه، سفت میشه، و سفت شدنش باعث میشه برای اینکه اینو بتونید باز کنید خیلی طول میکشه. یعنی در عرض یک ماه شما عضلاتتون سفت میشه، 2 سال طول میشه تا به حالت اولش برگرده، چه عضلات گردن چه عضلات، چون جاهایی که بیشتر آمادگی داره برای آسیب گردن، کمر، زانو، مچ پا، رون، یکی یکی برین جلو. پس در نتیجه وقتی که این حرکات رو بکنی شما، چون استرس باعث میشه گفتیم 30% از کارهای شما در عملا در همون زمان، حالا یکی هم که مانور بده جلوی شما استرستون رو بیشتر بکنه، همین استرس، ببینید استرس باعث میشه درد 10 برابر بشه، اسپاسم 20 برابر بشه. ببینید در یک زمان خاص، یعنی دیسکی که ترکای کوچیک داره شما نرسید بهش، وقتی که استرس یه دفعه یکی پیچید جلو شما، شما مانور دادید رو رد کردید، همون باعث میشه که ممکنه همون لحظه شما کمرتون دیسکش پاره بشه، و یا اصلا پاره هم نشه دیسک، دیسک سالم بمونه، آرتروز، استخوان‌ها آرتروز پیدا میکنه، استخوان‌های دیسک آرتروز پیدا میکنه، چه گردن چه کمر چه پشت آرتروز پیدا. آرتروز که پیدا میکنه کجاها بیشتر آرتروز پیدا میکنه؟ اونجایی که عصب از لایه دوتا مهره میاد بیرون، دقیقا همونجا به اصطلاح آرتروز ایجاد میشه، یه استخوانچه های کوچیکی ایجاد میشه که روی عصب فشار میاره، گزگز دست رو ایجاد میکنه. راه درمانش دیگه چی؟ راه درمانش، حالا در بعضی از مواردی که دوستمون گفتن که وقتی که دیگه همکارای ما میگن دیگه شما غیر قابل عمل هستید، چرا؟ با ورزش میشه جلوگیری کرد. با ورزش تا 40-50 حتی 60% دردها رو میشه کمش کرد، حتی دردهای نوروپاتیک، چون میگن که به اصطلاح اساتید ما در نورولوژی و نوروسرجنی، جراحی مغز و اعصاب و داخلی اعصاب، اصلا ما با هم تعامل داریم. وقتی که دیگه یکی غیر قابل دیگه جراحی است، به من اساتیدی به من زنگ میزنن میگن که آقا شما ایشونو آماده بکنید، ایشون غیر قابل عمله، ولی ما ورزش میدیم، حتی اون التهاب، چون وقتی که اون آرتروز ایجاد میشه، اون دیسک ایجاد میشه، به اون لیگامان ها فشار میاره، اولین اتفاقی که میفته در اونجا التهاب ایجاد میشه. ما حداقل کاری که میتونیم بکنیم اینه که التهابا رو نذاریم ایجاد بشه. اون التهاب ایجاد بشه، یک مقداری از دردها کمتر میشه، کمکی میکنیم که با به اصطلاح دوستان جراح مغز اعصابمون که مریض، چون هدف ما، ببینید ما اصلا هیچ هم، نه ما نه آقای دکتر به اصطلاح هیچ کدوم به اصطلاح خیلی حساسیت نداریم که شما با چه، من یه خاطره رو به شما بگم، من صف نون وایستاده بودم، یکی به من گفت آقا آرتروز خیلی شدید داشت، هیچ کس هم نمیتونست جراحی کنه، دست به گردنش نمیتونست بزنه، گفت آقا من این دارو رو زدم، این مالیدنی رو زدم، این فلانو کردم، این کارو کردم، به اصطلاح جواب داد، گفتم مثلا درمان تمونه. هیچ اصلا ما به اصطلاح دوگم نیستیم در این که شما به اصطلاح چه کاری رو، ما فقط همه تمام همه غممون این هستش و آرزومون اینه که وقتی که شما میاید پیش ما، اینی که دردی که دارید از پیش ما که میرید، یک ماه بعد، دو ماه، میگم یک ماه، یک هفتگی، دو روزه آسیب ببینه دیسک، 2 سال طول میکشه تا با کلی زحماتی که جراحی، بیمارستان، امکانات، اتاق عمل، تا این 2 روز کار خرابکاری به اصطلاح یک نفر تبدیل بشه تازه به حالت قبلش.
خیلی سپاسگزارم آقای دکتر رضایی مقدم. ما تو پایان برنامه حدودا فکر می‌کنم که 10 دقیقه فرصت داشته باشیم، شاید یه سوال بتونیم مطرح بکنیم. حالا بعد از اینکه ضبط ما تموم شد، شما میتونید یه چند دقیقه هم باز پرسشاتون رو مطرح بکنید. بریم سراغ نفر بعدی و سوال بعدی. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلام علیکم، خسته نباشید. زنه تشکر از عوامل برنامه و اساتید محترم. در مورد با این گودی کمر هم اگر بتونید مختصر توضیح بدید، که این اساسا ایجاد میشه یا از ابتدای تولد وجود داره و بعد تو پیاده روی معمولا کمر درد ما بیشتر میشه به خاطر اون گودی کمر. این قابل اصلاح هست یا نیست؟ به چه شکلی؟ متشکرم.
آقای دکتر شاه محمدی جراح مغز و عصب پاسخ میدن.
حضور شما عرض شد که اولا دو تا سوال به صورت نوشته برای من آوردن که من اینها رو تو همین موضوع پاسخشون خواهم داد. موضوع بعدی راجب گودی کمر. ببینید من عرض کردم، استاد عزیزم هم فرمودند، راجب ستون فقرات یه شکل اولیه در دوران جنینی داره که این شکل پایه اولیش بر اساس مسائل ژنتیک هست. یعنی فردی که به دنیا میاد اگر خانوادش یا ژنی که بهش به ارث رسیده ژنی باشه که ستون فقرات با بایودینامیک یا مکانیک صحیحی رو بهش، یعنی با شکل درستی رو بهش به ارث داده باشه، خب مسلماً این فرد به بیماری های ستون فقرات کمتر مبتلا میشه. پس یه پایه ژنتیکه. آقا فرمودن که آیا در حقیقت ما این گودی کمر رو داشتیم؟ گودی کمر یا افزایش لوئر دوز یا افزایش خمیدگی ستون فقرات کمری به جلو چند تا عامل داره. یکیش شلی لیگامان های اطراف هست. همین که ما صحبت کردیم عضلات ستون فقرات وقتی ضعیف باشه، به طور خاص این زاویه‌ای که به سمت جلو تو ستون فقرات ایجاد میشه بیشتر میشه. دوم شکم بزرگه. ببینید وقتی شکم بزرگ باشه، محیط شکم که بزرگ باشه، هر چقدر که این قطر افزایش پیدا بکنه، خودش به صورت غیر استانداردی ستون فقرات رو به جلو میکشه. هر چقدر ستون فقرات به جلو کشیده تر بشه، عضلات میرن تو اسپاسم بیشتر. پس کسایی که شکم بزرگ دارن به صورت غیر مستقیم اسپاسم کمر بیشتر دارن، درد کمر بیشتر دارن. یک. دو، اون ریشه های عصبی که میان خارج بشن از فورامن های عصبی هم به همین ترتیب. از ببینید ما عصب سیاتیک، خیلی سوال میکنن، یه سوال دیگه که نوشته بودن که سیاتیک با درد کمر چه فرقی داره با یا با دیسک کمر. خب ببینید سیاتیک اسم یه عصبه، از 4 تا عصب اصلی، از 3 تا عصب اصلی تشکیل شده. یعنی عصب شماره 4 و 5 و S1 وقتی با هم ترکیب میشن تشکیل عصب سیاتیک رو میدن که از ران پا، از پشت باسن میره و از پشت ران پا میره داخل ساق پا تا کف پا. این میشه عصب سیاتیک. هر موقع یک فشاری روی این عصب باشه، درد تو همین مسیر ایجاد میشه. یعنی یه درد کمری هست که میاد میزنه به پشت ران پا، به پشت ساق پا، علائمی مثل گرفتگی ران و ساق پا، بی‌حسی و گزگز تو همین مسیر. و هر چقدر که فرد پاشو کشیده تر بکنه، مثلا شما فکر کنید فرد میخواد کلاج بگیره به پای چپ، حالا عصب سیاتیکش هم تحت فشار باشه، این عضلات دچار اسپاسم شدید میشن تو پا. پس این میشه علائم سیاتیکا یا درد سیاتیک. پس سیاتیک شد اسم عصب که میتواند به عللی دچار درد بشه. این هم سوال بعدی بود. لوئر دوز با چاقی افزایش پیدا میکنه، با عدم تحرک افزایش پیدا میکنه، با خوابیدن به شکم افزایش پیدا میکنه. خوابیدن به شکم برای بهداشت ستون فقرات بسیار بده. طرز صحیح خوابیدن تو منزل به چه ترتیب هست آقای دکتر؟ اگه میخوایم تاقباز بخوابیم، یه بالش بذاریم زیر زانو، بالش کوتاه بذاریم زیر بانو. اگر میخوام به پهلو بخوام، یک بالش بین دو پا بذاریم. این میشه ترس سعی خوابیدن. آیتور فرمودن راجع به این مسائل خیلی مفصلتر از بنده توضیح دادن. ببینید گودی کمر شما موقعی که میشینید روی ماشین از طریقی باید پر بشه، یعنی فاصله بین کمر و در حقیقت کمری صندلی نباید باشه، باید با یه مثلا حوله‌ای، با یه بالشتک کوچیک این فاصله پر بشه. اگر این اتفاق نیفته عضلات میرن تو اسپاس، درد بیشتر میشه. راه رفتن درد گودی کمر افزایش نمیدهد، تازه باعث میشه عضلات اطراف ستون فقرات تقویت بشه. در ابتدا که درد وجود داره هر حرکتی درد و افزایش میده، ولی وقتی شما دوره های منظم پیاده روی داشته باشید، استخر داشته باشید، این درد کاهش پیدا میکنه. من دوست داشتم علائم خطر در حقیقت
حتما بگید آقای دکتر، چون این لازمه هم شنوندگانمون
که اصلا چه علائمی باشه که ما مراجعه‌مون رو سریع‌تر بکنیم. ببینید درد کمری که با استراحت بهبود پیدا نمی‌کنه، درد کمری که به پاها تیر می‌کشه، درد کمری که در حقیقت علائم دیگه‌ای مثل خواب رفتگی کف پا، خواب رفتگی انگشتای پا، گرفتگی عضلات پشت ساق پا، اگر این علائم باشه، این بایستی مراجعه سریع‌تر باشه به پزشک. برای اینکه هر چقدر عصب کمتر آسیب بخوره، عصب سیاتیک به طور خاص کمتر آسیب بخوره، پاسخ به درمان ها که اغلبش هم درمان غیر جراحیه، یعنی حدود 90-95% درصد دردهای کمر حتی دیسک های کمر هم به درمان غیر جراحی جواب میدن، که ما مزاحم همکار طب فیزیکی میشیم، خودمون گاهن دستوراتی میدیم که ترکیب اینها باعث بشه که سلامتی بدون جراحی، بدون اقدامات تهاجمی برای شما ایجاد بشه. مرسی.
خب خیلی سپاسگزارم، فکر کنم جلسه خیلی خوبیه، دوستشیم بیشتر ادامه داشته باشه، اما زمان ما داره به پایان میرسه. آقای دکتر رضایی مقدم، توصیه نهاییتون رو برای همه عزیزانی که دارن از طریق این تریبون صدای ما رو میشنون بفرمایین، و ما باز هم بعد از پایان برنامه یه چند دقیقی این فرصت هست که عزیزان سوالاتشون رو در ادامه مطرح بکنن، اما برای عزیزانی که دارن صدای شما رو از هر طریق میشنون در نهایت جمع‌بندی بفرمایین.
بله. از روش در رابطه با همون گودی کمر در ادامه سخنای استاد این هستش که ببینید، عضلات ضعیف، اگر عضلات حتی شما گودی کمرتون به صورت ژنتیکی هم زیاد باشه، با ورزش میتونید اینو بکشید، چون لیگامان ها رو آماده میکنید، فلکسیبل میکنید، انعطاف پذیر میکنید، میتونید صافش کنید. حتی ببینید این که الان آقای دکتر فرمودن که دیگه اجتناب ناپذیره که پشت کمر یه حوله چیزی قرار بدین، درسته، اگه واقعا ورزش نمیکنید بذارید، ولی اگه ورزش میخواید بکنید با ورزش همون هم درست میشه. یعنی وقتی که دیگه شما ورزش مخصوص انجام بدید برای کمر، همون گودی کمرتون پر میشه، اصلا لزومی هم به این که بالشتک بذارین یا حوله بذارید اونام لازم نداره. در گفتم که چون مدت زیادی این کار شما انجام میشه، این میرید توی به اصطلاح روزمرگی. وقتی که روزمرگی شدید، شما زانو همیشه خمه، پاد رو زمینه، خب روی ماشینه، رانتون حدود 90 درجه خمه، درجه یه اتفاقی خاصی هم میفته که خودش باعث میشه که خواب رفتگی پشت پا رو ایجاد کنه، تنها ممکن استش دیسک نباشه. اینی که عضلات کوتاه میشه، عضلات ساق و ران کوتاه میشه و سفت میشه، و حتما باید این کشش انجام میشه. یعنی وقتی که شما به اصطلاح میخواید راه میرید یا ورزش میکنید، حتی روزی 2-3 مرتبه کف پاتون رو با یه کمربندی روسری دستمالی چیزی بگیرین، زانو رو خم کنین، کفا رو بگیرین، بعد یواش یواش زانو رو صافش کنین. چه اتفاق میفته در این قسمت پشت ساق و ران؟ این عضلات کش میاد، در نتیجه باعث میشه که اون حالت فلکسیبیلیتیش بهتر بشه، حالت انعطاف پذیریش بیشتر بشه. و در رابطه با راهپیمایی حتما درست گفتیم که 1 ساعت نیم ساعت راهپیمایی کنید، ولی حتما لازم نیست 1 ساعت برید. شما در روز اولی تا حالا مثلا ورزش نکردید، روز اول میتونید نیم ساعت صبح، نیم ساعت بعد از ظهر برید راهپیمایی بکنید، ولی 10 دقیقه راه میرید، حتی 10 دقیقه نه، آیه قرآن که نیست، 10 دقیقه نه، 5 دقیقه راه برید، دیدید فشار میاد، به اصطلاح همین چند تا کشش برای کف، از کف پاتون بگیریم، پشت پاتون رو قشنگ، عضلات رو نرم بکنید، دوباره 5 دقیقه دیگه، بعد یواش یواش هر 1-2 هفته 5 دقیقه اضافه کنید. ولی اصولش این هستش که شما 1 ساعت یا نیم ساعت صبح، نیم ساعت بعد از ظهر برین راهپیمایی بکنین، 10 دقیقه راه میریم 5 دقیقه میشینین، 10 دقیقه راه میریم 5 دقیقه میشینین، 10 دقیقه راه میریم. اگه تا 2 هفته فشار بهتون نیامد، کمرتون درد نگرفت، زانوتون در سطح صاف، البته آقای دکتر هم فرمودن در سطح صاف، اگه درد نگرفت 2 هفته بعد، یعنی 14 جلسه بعد 5 دقیقه بهش اضافه کنین، یواش یواش هر 2 هفته 5 دقیقه اضافه کنین تا 1 ساعت مداوم برید. بعد از این که تموم شد، همون بخوابین، یه زیرانداز بندازین بخوابین، کفاتون رو با یه دستمالی چیزی بگیرین، زانو رو خم کنین، کفا رو بگیرین، به صورت خوابیده زانوتون رو صاف کنید که این پشت ساقرونتون کش بیاد یه کمی درد بگیره. بعد از این که خارج شد، بعد از این که 10 ثانیه نگه دارید، بعد ولش کنید. 10 ثانیه وقتی که نگه داشتید، بعد از این کشش رو 5 دفعه انجام بدید، احساس میکنید، احساس آرامش میکنید، ازن احساس میکنید، چون خون، چون چرا، بخواد اینکه اسید لاکتیکی که جمع میشه به کارتون توی عضلات سفت که میشه، این نگه داری میشه، خود اسید لاکتیک باعث میشه که عضلات دردناک بشه. وقتی که این اسید لاکتیک رو به زور خارج کردید، اکسیژن خوب، خون خوب به پاتون میرسه، درنج پاتون آزاد میشه، درنج احساس شادابی به پاتون دست میده. حتی در این رابطه اگه کف پاتون هم صافه، حتما باید کفی استفاده کنید، کفشتون باید مناسب باشه، یعنی کفشی که استفاده میکنید چون مدت طولانی توی ماشین نشستید، نوکش باریک نباشه، باید حتما جلوش قشنگ حالت پهن داشته باشه، نیم سانتیمتری از به اصطلاح کف پاتون، اون حالتی که انگشت شست یه قوزی پیدا میکنه، نیم سانتیمتری با اونجا فاصله داشته باشه، جلوش اینجوری گرد باشه، از کفشایی باشه که نرم باشه، چون مدت طولانی، اونم وقتی که به اصطلاح ساعت یک ساعت خواستید پیاده شید، میتونید حتی دو ساعت بعد قشنگ پاتون رو باز کنید، حتی زمانی که اگر کسایی که واریس دارن، چون واریس هم خیلی توی این افراد شایع هست، میتونید بعد از اینکه یه جایی پارکی چیزی وقت ورزشی کردیم، پاتون رو یه کمی بذاریم بالای روی مثلا صندلی پارک یا روی لاستیک ماشین، پاتون رو یه کمی بالا قرار بگیرید، خون تخلیه بشه، خون خوب بیاد به پاتون و احساس آرامش بکنید، ان شاءالله به امید سلامتی شما. پس من اگه یه دقیقه من اگه بتونم جمع بندی کنم، اولا مناسب بشینید، درست بشینید که شرایطشو گفتم، ورزش حتما جزو برنامه‌تون قرار بگیره، 2 تا 4 لیوان شیر رو حتما جزو برنامه‌تون قرار بگیره، و اینکه به خودتون اول، دوم، سوم، اول به خودتون شخصیت حقیقی و حقوقی بدین و شخصیت به اصطلاح کاری به خودتون، خودتون رو به عنوان یه شغل به اصطلاح مهم قلمداد کنید، که بدونید که شما اگه نباشید منم به کارم نمیرسم.
خب خیلی سپاسگزارم. دوست داشتیم که بیشتر سوالا رو بشنویم، بیشتر توضیح بدن کارشناسای ما، و امیدوارم که این جلسه که ما در خدمتون بودیم مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. انشالله که موضوعات بعدی هم که در هفته های آینده به هر حال ترتیب میدیم برای حضور کارشناسامون، پرسش پاسخی که شما مطرح میکنید به درتون بخوره. سعی میکنیم موضوعات جوری انتخاب بکنیم که با حال و هوای شغلی شما هم تناسب داشته باشه، ضمن اینکه الان مشکلاتی که به هر حال افراد دارن تقریبا مشترکه. بیماریایی که الان ما تو جامعه باش مواجه هستیم تقریبا بین همه ما با هر طیف اجتماعی و اقتصادی مشترکه. و خیلی سپاسگزارم برای حضور آقای دکتر رضای مقدم، متخصص طب فیزیکی و تمام بخش، آقای دکتر شاه محمدی جراح مغز و اعصاب، بزرگوارانی که فرصت گذاشتن از زمانش به حال حرفه خودشون، کار خودشون، درآمد خودشون زدن اینجا نشستن دارن صحبت ما رو میشنون، در سازمان تاکسیرانی، تاکسیرانان عزیز، همینطور شنوندگان عزیزی که تا این لحظه همراه ما بودن. با همراهی مهمانانی که اینجا در محضرشون هستیم با شما شنوندگان عزیز خداحافظی میکنم. خدا نگهدار.
السلام علیک یا علی پیام سفر، بیستمین گرد همایی بزرگ ایثارگران، جانبازان، آزادگان و خانواده های معظم شاهد محله شهید آباد زرگنده و قلهک. سخنران سردار بصیر حاج عبدالله زیغنی با نوای حاج ابوالفضل همایی. شنبه 25 شهریور 1402 مصادف با آخر ماه صفر همزمان با نماز ظهر و عصر. مکان مسجد حضرت حجت عجل الله تعالی فرجه و شریف، محله شهید آباد زرگنده قلهک.
سپاسگزارم از همراهی شما. انشاءالله آخر هفته خوبی رو سپری کرده باشید و سپری هم بکنید و بهترین ها نصیبتون بشه انشاءالله، و ما رو هم حتما در کنار خودتون داشته باشید. 22-65-28-76 تلفن ارتباطات ما هست و میتونید با ما ارتباط داشته باشید و نقطه نظرهای خودتون رو هم بفرمایید. در کنار شما هستیم. اینجا رادیو سلامت و پخش رادیو به اتفاق شما میریم. همسر من رو میشنویم تا انشالله باز من در کنار شما تا ساعت 22 خواهم بود.
همسر من.
کارشناس برنامه دکتر سعید بهزادی فرد.
سلام و عرض ادب.
سلام آقای دکتر.
حال شما چطوره؟
خیلی ممنون.
خیلی خوش آمدید. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
خیلی ممنون.
من در خدمت شما هستم. من اسم و فامیلتون رو میتونم بپرسم؟
بله، مریم حیدری.
سرکار خانم مریم حیدری.
بله.
خانم حیدری چند سالتونه؟
29 سال آقای دکتر.
بسیارم عالی. اجازه دارم تحصیلاتتون رو بپرسم؟
بله خواهش میکنم. من لیسانس حسابداری هستم آقای دکتر.
لیسانس حسابداری، شاغلم هستی؟
بله بله.
شغلتون کارمندیه؟
بله همون حسابداری کار میکنم.
بسیارم عالی. خب مجرد، متأهل؟
مجرد هستم. خب البته الان دارم با آقای آشنا میشم برای ازدواج.
مجرد در شرف ازدواج؟
بله.
دوران آشنایی پیش از ازدواج رو
میگذرونید؟ بله.
بسیارم.
یعنی خواستگاری کردن از من، فعلا یه چند جلسه هم گردیدیم.
خیلی هم عالی. خب موضوع مشاورمون چیه خانم مریم حیدری؟
راستش آقای دکتر، من خودم آدمی هستم که از نظر اعتقادی خیلی پایبند هستم و خب مسائل اعتقادی برام خیلی اهمیت داره. من این چند دفعه که با این آقا در ارتباط بودم، رفتیم بیرون، حال تلفنی صحبت کردیم، در مورد مسائل مالی با هم دیگه حرف زدیم، در مورد مسائل اخلاقی و سلیقه‌ای و اینا باهاشون صحبت کردم. خب و تا حدودی هم دستم اومده که به چی علاقه من در از نظر مالی در چه حدی هستن. ولی یه مسئله‌ای که از همه اینا برای من مهمتره، ویژگی اعتقادی و اخلاقی این آقاه که من هنوز با اینکه خیلی برام مهم بوده ازشون سوال نکردم. میخواستم ببینم که اصلا چجوری این مسئله رو مطرح کنم و چجوری در مورد مسئله اعتقادی ازشون سوال کنم. آیا درسته که مستقیم بپرسم یا اینکه غیر مستقیم توی اجازه بدم یه چند بار دیگه با هم آشنا بشیم و اونجوری ببینم که چجوری اعتقاد دارن به مسئله مختلف. میخواستم از شما بپرسم چجوری مطرح کنم این مسئله.
ممنونم، سوال خوبیه و خب یکی از نکاتی است که باید دیده بشه. من متوجه شدم که فرمودید که راجع به مسائل مالی یا اخلاقهای شخصیتی یه هماهنگی‌های دیدی.
بله.
درسته؟
بله بله.
یعنی معضلی در اون رابطه شما احساس نکردید.
دقیقاً بله.
خب در این رابطه هم من به نظرم نیومد که احساس کنی مشکلی وجود داره. بیشتر راه چگونگی ارزیابی شما متوجه.
بله، چون خیلی صحبت نشده در مورد مسئله اعتقادی.
آها آها. خب و اگه جملت درست یادم مونده باشه، این که گفتی خودم به مسائل اعتقادی خیلی پایبندم.
بله دقیقا.
و دوست دارید که همسر آیندتون هم پایبند باشه.
بله دقیقا.
بسیار خوب. خب واقعیت اینه که ما توی مشاوره پیش از ازدواج میگیم یکی از هماهنگی‌های لازم مسائل اعتقادیه. بحثی هم در این مورد نیست. من سعی میکنم چند تا نکته رو بگم. حرف نگفته ای ندارید؟
نه نه حرفی نیست.
ممنونم.
خیلی.
چند تا نکته رو میگم بعد راجع بهشون با هم حرف بزنیم.
خواهش میکنم.
یک، این که مسائل اعتقادی مهمن و باید وزن داشته باشن توی رابطه. ما میتونیم آدمایی رو ببینیم که شعائر رو به جا میارن، اما آدمای بیمسئولیت یا بد اخلاقی هستن. نمیدونم شما دیدید؟
بله.
بیمسئولیتی ضمانت میکنه که ما رابطمون خراب خواهد شد. قبوله؟
بله
حتما. یا مثلا بد اخلاقی، با آدم کج خلق نمیشه زندگی کرد. در نتیجه ما باید مراقب باشیم که ما نیاز به هماهنگی در مسائل اعتقادی داریم، اما یادمون باشه نگیم که چون هر دو به این موضوع اعتقاد داریم، حالا به هر میزان، این نشون میده که ما خوشبخت میشیم. باید متوجه بشیم این دوتا رو با هم دیگه اشتباه نگیریم. یه نکته. دوم این که حوزه مذهب و اخلاق خب با هم در بسیاری از موارد، شاید در همه موارد، مشترکن. اونچه که ما به عنوان اخلاق تو شما جوونا میشناسیم، دیدید میگن یکی اخلاقش خوبه. این رو اجازه بده کلمه دقیق تر براش پیدا بکنیم. کلمه خلق و خوبش میگن.
بله.
دقت میکنید؟ این با اخلاق فرق میکنه. اخلاق به معنای خلق و خو معادل کلمه مود خانم مریم حیدری.
بله
درست شد. درست. میگن طرف مودش خوبه.
درست.
خوش خلقه. چهرش بازه، اهل بگو بخنده، یا میگیم عبوسه.
بله.
خب اما یه آدم عبوس ممکنه اخلاقیات رو رعایت بکنه.
درست.
پس من دو تا کلمه رو دقیق بگم خدمتون. لطفاً خانم مریم، حوزه خلق و خو و حوزه اخلاقیات رو با هم تو ذهنت جدا کن.
بله.
من متوجه شدم شما با خلق و خوی این آدم مشکلی نداری، درسته؟
درسته. بله.
وقتی با هم هستید اوقاتتون خوش.
بله.
از اخلاق فردیش یعنی همون خلق و خوش مشکلی باش نداری؟
بله آقای دکتر، چند جلسه که ما با هم صحبت کردیم در مورد مسئله جدی احساس کردم آدم خوش اخلاقیه.
بسیار خوب. خب این رو پیش فرض بگیریم که خانم مریم در حوزه خلق و خو با این آدم به مشکلی بر نخواهد.
بله.
بخش دومی که میخوایم با هم مورد ارزیابی قرار بدیم خانم مریم حوزه اخلاقیات. اخلاقیات به این معنا که من مراقب منافع خودم و دیگران هستم. مثلا این که من باورم اینه که باید راست بگویم و نباید دروغ بگویم.
بله.
این میشه حوزه اخلاق. این که من اگر پولی مال دیگرانه، این مال خودشونه و من اجازه ندارم این پول رو بردارم، این میشه حوزه اخلاق. خب شما نگران این بخش هستید یا نگران انجام شعائر؟ میشه بهم بگین
بیشتر...
یعنی چی؟ یعنی دلتون میخواد یک شوهر راستگوی مثلا مال مردم نخور داشته باشی؟
بله دقیقاً
یا میخوای مطمئن بشی که نماز میخونه یا نه؟
بله دقیقاً همینا، هر دو آقای دکتر.
بسیار خوب. خب میخوام تو ذهنت بدونی که این حوزه ها رو شیوه ارزیابیشون رو میخوام بگم.
بله.
شیوه ارزیابیشون چجوریه؟ اگر ما میخوایم ببینیم طرف اخلاقیات رو رعایت میکنه، راهش خیلی سخت نیست. مثلا در حال رانندگی میبینید که چراغ داره قرمز میشه، دو ثانیه مونده، سرعتشو کم میکنه، میگی برو، میگی نه، میگه نه درست نیست از چراغ قرمز رد شیم.
بله.
یه امتیاز مثبت میگیره.
بله.
بعد میگی که بعد از اینجا که با هم مثلا اومدیم صحبت کردیم راجع به مسائلمون پیش از ازدواج و اینها، میگی بعدش بریم فلانجا یه گشتی هم اونجا بزنیم. شما متوجه شدی تو نیم ساعت قبل داشته به پدرش قول میداده من فلان ساعت میام خونه، بهش میگید بریم، میگه نه من به بابام قول دادم.
بله.
باید انجام بدم. ما متوجه میشیم که این آدم احتمالا اخلاقیات رو رعایت میکنه.
درست.
یا مثلا میبینید که با هم سوار تاکسی میشید، راننده تاکسی پولی که داره پس میده اشتباها یه اسکناس درشت‌تر میده.
بله.
میگه آقا ببخشید اشتباه کردید، این پولو داری زیادی میده به من، یا به سوپرمارکت اینو میگه یا به رستوران اینو میگه. متوجه میشید مراقب این هست که مال حرام توی اموالش نیاد.
بله.
این میشه گفت اخلاقیات رو احتمالاً رعایت میکنه به احتمال قریب به یقین. حالا هر چقدر دامنه این گسترده تر باشه بازه آشنایی شما و تعداد دفعاتی که میبینید، ایمانتون در این مورد بیشتر خواهد شد.
درست.
اما در حوزه انجام شعائر که بازم جز دل مشغولی های شماست، اینی که نماز میخونی یا نه، در درجه اول خب قاعدتاً میپرسیم در درجه اول.
بله.
شما میتونید بهش بگی
مستقیم، یعنی بپرسم.
بله بله، شما ممکنه گفته باشید اصلا از ابتدا، یا بهش بگید.
بله.
آقای فلانی این موضوع برای من مهمه، اگه شما هم پایبند نباشی فاجعه اتفاق نمیفته، فوقش اینه که ما خداحافظی میکنیم، اما و انتظار دارم راستش رو بگی، خودت رو هم لطفا مجبور نکن برای من. خب مثلا من خودم نماز میخونم، انتظارم هم اینه که همسر آیندم بخونه، و اگه نخونی شما به عنوان یک آدم محترم ازتون خدافظی میکنم و برات آرزوی خوشبختی میکنم.
بله.
یه راهش اینه که بپرسیم. راه دیگه‌ش اینه که ببینیم خب از چه کانالی ما با هم آشنا شدیم. نحوه آشناییتون رو میتونید به من بگین چه جوری بوده؟
راستش آقای دکتر، من سر کاری که میرم یه خانومی که از همکارای من هستن این آقا رو به من معرفی کرد.
خب ما میتونیم از طریق همون معرف هم بگیم خب آیا بچه مشترکی بین ما دیدی؟ ممکنه بگه بله من متوجه شدم هر دوتون بچه های مذهبی هستید، هر دو اخلاقیات رو رعایت میکنید. آره من میدونم که این آدم بدون اینکه ارتباطی به موضوع ازدواجش داشته باشه، من میدونم که این آدم نماز میخونه.
بله.
پس یکی از راهاش هم اینه که یک تحقیق میدانی خیلی ساده از اطرافیانشون، از دوستانشون، از معرف، تا حدودی هم فرهنگ خانواده.
بله.
حقیقت اینه که به عنوان یک روانشناس متوجه شدم که اگر پدر و مادری نماز میخونن احتمال نماز خوندن بچه بیشتر میشه، اما درسته. گارانتی نمیکنه.
بله.
نمیتونیم بگیم چون بابا نماز میخونه در نتیجه ایشون هم. و بقیهش هم دیگه میره رو حوزه باز مشاهده های شخصی خودت. من دیدم که یه چیزایی می نویسید.
بله، درست متوجه شدم؟ بله بله.
خب ما با هم دیگه حوزه اخلاق رو و خلق و